بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. وجه مع انحصار المستند فی عموم دلیل الشروط عدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة لأنها مسوغة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي وهو الشرط لوجوب العمل به شرعا، بل التأمل في دليل الشرط يقضي بأن المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصلية الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيز الاشتراط، فلا يعارضه أدلة تلك الأحكام، فحاله حال أدلة وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها بأدلة أحكام الأفعال المنظورة لولا النذر، ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلة الشرط وعدم معارضتها للأحكام الأصلية حتى يحتاج إلى المرجح استشهاد الإمام في كثير من الأخبار بهذا العموم على مخالفت کثیر من الاحکام الاصلی. بحث در این بود که اگر در ضمن عقد بیع شرط سقوط خیار کردن، آیا باید به این شرط عمل کرد و یا این که بر طبق ادله خیار بگوییم این شرط که ان لم یکنه و عقد قابل فسخ هست. مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند در عین حال که بین این دو دسته روایات تعارضه، چون ادله خیار میگوید خیار ثابته، چه شما شرط سقوط بکنید چه شرط سقوط نکنید. ادله وجوب وفای به شرط هم میگد وفای به شرط واجبه، چه شرط سقوط الخیار باشه چه شرط شرط دیگری باشه. پس قهرن در سقوط الخیار ادله خیار و ادله شروط با هم تعارض می کنن. منتها صاحب جواهر فرمودن ما ادله شروط را ترجیح می دهیم بر ادله خیار، و شیخ این حرف را رد کردن، فرمودن شما که ترجیح می دهید یا مرجح شما باید سند باشه یا دلالت روایت باشه یا تسالم عملی و اجماع اصحاب باشه، و هیچ کدام از اینها اینجا وجود نداره. اما سند، دو دست روایات از حیث سند با هم مساوی هستند و سند ادله شروط بر روایات خیار مرجح نیست. از حیث دلالت هم نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه قهرن با هم نسبتشون در دلالت مساوی میشه. تسالم اصحاب رو هم ما قبول نداریم، برای این که تسالم اصحاب وقتی میتوند مرجح باشه و اجماع وقتی میتوند مرجح باشه که مدرکی نباشه، یعنی ما اجماع را به دست آورده باشیم ولی مدرک مجمع این رو نفهمیم چیه، و الا اگر تسالم و اجماع مدرکی بود ما به مدرک مراجعه می کنیم، دیگه به خود اجماع مراجعه نمی کنیم. و قطعا تسالم اصحاب در مقدم داشتن ادله شروط بر ادله خیار به واسطه همون ادله شروطه، پس مدرک اینها همون ادله شروطه و قبول نداریم که این مدرک باشه. دلیل دیگری آوردن که میتونیم ما ادله شروط را بر عرض میشود که ادله خیار مقدم بداریم، نه از باب ادله شروط بلکه از باب عموم المؤمنون عند بخشید اوفو بالعقود، ما از عموم اوفو بالعقود استفاده می کنیم که واجب است به عقد وفا کرد، بحثش هم گذشت. اوفو بالعقود میگه هر عقدی را که شما انجام دادید واجب است شما وفا بش بکنید، و عقدی را که ما اینجا انجام داده ایم عقد است با شرط سقوط الخیار، پس شرط سقوط الخیار احد و اجزاء العقد و واجب است ما به این شرط عمل بکنیم، به این شرط وفا بکنیم. این را هم مرحوم شیخ جواب دادن، فرمودن این حرف حرف درستی نیست، برای این که ادله خیار نسبت به اوفو بالعقود نسبتش اخص مطلقه و اوفو بالعقود نسبتش اعم مطلقه، پس چون نسبت اعم و اخص مطلقه در باب تعارض همیشه گفتن باید خاص را مقدم داشت بر عام، و قاعده اقتضا می کند که ما ادله خیار را بر ادله اوفو بالعقود مقدم بداریم. این حرفا گذشت. خود مرحوم شیخ می فرماین ما هم نظرمون همینه که ادله شروط بر ادله خیار مقدمه، اما نه به خاطر این دو دلیلی که گفته شد بلکه به خاطر دو دلیل دیگر. دلیل اول این که اصلا اینجا جای تعارض نیست، تعارض وقتی است که دو دلیل با هم در دلالت مساوی باشند، اگر یکی در بر دیگری از نظر دلالت مقدم بود و جا برای دوم نگذاش، دیگه اینجا نمیگیم این دوتا دلیل با هم تعارض دارن و این مسئله از اون قبیله. برای این که ادله خیار مفادش اینه عقد بی به طبع اولیه من حیث و هو یقتضی الخیار، پس مقتضی خیار عقد البیع است، من حیث و هو هو کاری ما با جهات خارجی نداریم، و در جای خودش ثابت شده که مقتضی چه وقت کار خودش رو میکنه؟ وقتی که مانع وجود نداشته باشه. اما وقتی یه جای ما مانع داشته باشیم، مانع جلو مقتضی را بگیرد، اینجا کدوم مقدم بر کدام هستن؟ ادله مانع مقدم است بر ادله مقتضی. ما اینجا میگیم عقد البیعه به نفسه و به طبعه یقتضی الخیار لولا المانع، و ادله شروط میگد انا المانع، یکی از موانعی که جلو خیار را میگیرد شرط و سقوط الخیاره. پس بنابراین ادله عرض میشود که شروط میشود مانع و ادله خیار میشود مقتضی، و قهرن اون ادله ای که دال است بر مانع با اون ادله ای که اقتضای حکمی را میخواد اثبات بکند، اینها با هم تعارض ندارن، دیگه زمینه برای ادله خیار باقی نمیماند. یا این جور جواب میدیم، یا میگیم که ادله شروط بر ادله خیار حکومت داره، که فرق این دو اینه که در اول ولو ادله شروط مقدمه، اما ادله شروط نیامده از ادله خیار را بیان بکنه، ناظر به ادله خیار نبود. اگر دو تا دلیل داشتیم که یکی از دو دلیل ما ناظر به دلیل دیگری بود، در زمینه اون دلیل اصلا این دلیل دوم جعل شده و هدف از جعل این دلیل یا توسعه دلیل دوم است یا تزییق دلیل دوم. اگر دو دلیل نسبتشون با هم یک همچه نسبتی بود، اولی را میگیم محکوم، دومی را که ناظر هست و توسعه میدهد دلیل اول را یا تزییق میکند دلیل دوم را، به اون میگیم چی؟ به اون میگیم حاکم. حالا مثال میزنیم، گاهی نتیجه اش تزییقه، گاهی نتیجه اش توسعه است. شارع مقدس فرموده است اذا شک کر رجل بین الثلاث والاربع یبنی علی الاربع. حکم شاک را شارع میاد بیان میکنه، اما در همین زمینه شک شارع مقدس میاد میگه لا حکم لکثیر شک. این لا حکم لکثیر شک نظر دارد به همون اذا شک کر رجل و بین الثلاث والاربع، و نتیجه این نظارت تزییقه، که این که فرمود اگر مردی یا زنی بین سه و چهار شک کرد بنابر چهار بگذارد میشد الا کثیر الشک، که اون حکم شامل کثیر الشک نمیشود. پس اگر دلیل دوم ناظر به دلیل اول بود و نتیجه نظارت تزییق دایره دلیل اول بود، به این میگیم حکومت. گاهی هم عکس اینه، ناظر هست و نتیجه نظارت توسعه دلیل اوله. شارع مقدس گفته است اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين. وقتی نماز خواستید بخوانید وضو باید بگیرید. حالا در یک دلیل دیگر شارع آمده از فرموده از التواف حول الکعبه صلاتون. این به همون دلیل اول نظر داره که اون نمازی را که من گفتم وضو دارد، فقط اونی نیست که اولش الله اکبر باشد و آخرش السلام علیکم باشد، یکی از مصادیق نماز هم طواف اطراف کعبه است. خب همین طوری که نماز به وضو احتیاج دارد، طواف حول کعبه هم به وضو چی داره؟ احتیاج داره. پس اگر دلیل دوم ناظر به دلیل اول بود، توسعه داد دلیل اول را، تزییق کرد دایره دلیل اول را، به این دلیلی که آمده از توسعه داده است میگیم حاکم، و به اولی میگیم چی؟ میگیم محکوم. اینجا هم عیناً همین حرفا میزنیم. ما میگیم که شارع مقدس اسلام فرموده است البیعان بالخیار ما لم یفترقا، اما در همین زمینه البیعان بالخیار شارع فرموده است المؤمنونه عند شروطهم، مردم باید، مؤمنین باید به شرطشون عمل بکنن. به شرطشون عمل بکنن یعنی اگر شرط سقوط الخیار کردن، حتما باید بگن خیار چیه؟ ساقطه. پس آمده است در دلیل اول تصرف کرده و تزییق کرده است دایره او را، البیعان بالخیار ما لم یشتر تا سقوط الخیار. این میشد نتیجه اش دیگه. چون نتیجه اش تزییق دایره اول هست، به دلیل دوم میگیم حاکم. پس ما یا از باب حکومت ادله شروط بر ادله خیار، یا از باب این که ولو ناظر نباشه اما چون زمینه ادله خیار را از بین برد، چون اون مقتضی است و این مانع، و مانع همیشه مقدم است بر مقتضی، به یکی از این دو جهت میگیم ادله شروط بر ادله خیار مقدم هست، نه این که تعارض را قبول کرده باشیم و بعد از قبول کردن تعارض بیاییم ترجیح بدیم. و نظیر هم داریم، زیاد نظیر داریم. یکی از موارد ادله نظر، ادله عهد. ادله نذر میگه بر شما واجب است به نذرتون چه کار بکنید؟ وفا بکنید. حالا اگر شما نذر کردید نماز شب بخوانید، نماز شب مستحب است یا واجب؟ مستحب. وفای به نذر مستحب است یا واجب؟ واجب. خب این ادله وجوب وفای به نذر میگه نماز شب واجبه و با ادله استحباب نماز شب منافات نداره. ادله نماز شب وقتی استحباب را بر نماز شب ثابت میگذاره که دلیلی بر خلاف نباشه، اما اگر یک دلیل داشته باشیم کل صلات لیل مستحب الا صلات لیلی که منظور باشد، قهرن دیگه اینها با هم تعارضی پیدا نمی کنن. البته اگر ما بگوییم ادله نذر میاد و نماز شب مستحب را واجب میکنه، و اما اگر ما نظر حضرت امام رضوان الله علیه را بپذیریم که در درس کرارن میفرمودند ادله نذر و ادله عهد و ادله قسم در موضوع دلیل از حیث حکم اثر نمیگذارن، نماز شب همیشه مستحبه. ایشون میفرمودن اگر شما نذر کردید یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال نماز شب بخوانید، اگر نماز شب با نذر واجب بشود اصلا به نذرتون شما نمیتونید عمل بکنید، چون شما نذر کردید نماز شب مستحب با بخوانید یا واجب با بخوانید. شما نذر کردید نماز شب مستحب را بخوانید. حالا اگر نذر بیاد نماز شب مستحب را واجب بکنه، اصلا وفای به این نذر شما ممکن نیست. ولذا امام می‌فرمودن نماز شب همیشه مستحبه، هیچ وقت از مستحب بودن بیرون نمیاد، چه شما نذر بکنید چه نذر نکنید. اون چه بر شما واجب است وفای به نذره، و وفای به نذر این است که نماز شب مستحب را بخوانید. خب اگر نظر حضرت امام را گفتیم که در دلیل تصرفی از حیث حکم نمی کنه، بلکه نماز شب مستحب به همون استحباب خودش باقی است، بر شما واجب است به نذر وفا بکنید. اما روی نظر مرحوم شیخ میگن ادله نذر و عهد و قسم و اینها ممکن است یکی از موضوعاتی که محکوم به حکمی است به واسطه نذر محکوم به حکم دیگری باشه و تعارض هم ندارن. اون حکم اولی در وقتی بود که این حکم دومی که ناظر به حکم اولی است نباشه. و شاهد هم از روایات میارن که وفای عرشبت که این شرط ساقطه و ادله شروط بر ادله خیار حاکمه. از جمله مردی میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه بابای من عبده، عبد دیگرانه، یک زن کنیز هم داره، زنش رفته است با مولاش قرارداد کتابت بستن، یعنی قرارداد بسته پول بیاره آزاد بشه، کتابت هم کتابت مطلقه، هر مقدار پول آورد به همون نسبت آزاد بشه، یک مقدار پول رو آورده و به نسبت همون مال آزاد شده، حالا که این کنیز مبعث شد و یک مقدارش آزاد شد، پسر این باباه میاد پیش این زنه، به زنه میگه اگر من کمکت بکنم و همه پول را به تو بدم و تو آزاد بشی، تو وقتی آزاد شدی میتوانی عقد نکاحت را فسخ کنی. تو تا وقتی کنیز بودی زن عبد بودی، حالا که آزاد شدی اختیار با خودته، حاضر هستی پول بهت بدم به شرط این که بعد از آنی که آزاد شدی عقد ازدواجت را فسخ نکنی، بازم زن بابای من باشی؟ زن قبول کرد. بعدن اون پسرم پول داد، زن آزاد شد. امام میفرماین اون زن دیگه حق ندارد خیار فسخش را به کار ببرد. چرا؟ چون المسلمونه عند شروطهم، چون شرط کرده از سقوط الخیار را، پس خیار فسخی اینجا نداره. پس معلوم میشد ادله خیار محکوم ادله شروطه و ادله شروط حاکم بر این ادله، ولو اون خیار خیار فسخه نه خیار مجلسی که الان محل بحث و گفتگوی ماست. البته روایت رو تعویل کردن، گفتن اگر ما باشیم و این روایت، ظاهر این روایت خلاف اجماعه، چون این پسره شرط ابتدایی با این زن میکند یا شرط در ضمن عقد؟ ابتدایی. پسره میره پیش زنه میگه آیا حاضری این با هم یه همچه شرط و قرار دادی بندی من پول بدم تو آزاد بکنی، اونم میگه تو فسخ نکنی، اونم میگه بله. این شرط شرط ابتدایی است و اجماع داریم که شرط ابتدایی واجب الوفا نیست و امام اینجا فرموده این شرط واجب الوفاست. پس برای این که این روایت را از خلاف اجماع بیاریم بیرون، ناچاریم تصرف بکنیم، یا بیاییم بگیم که ولو ظاهر امر این است شرط شرط ابتدایی است، اما این شرط شرط در ضمن چی بوده است؟ شرط در ضمن عقدی بوده. این شرط در ضمن عقدی صورت گرفته است که امام فرموده وفای به این شرط واجبه. یا اینجور تعویل بکنیم، یا بگیم ولو گفته از شرط، اما منظورش از شرط شرط نیست، بلکه منظور مصالحه است. این پسره میاد با این زن مصالحه میکنه، میگه بنده حاضرم 10,000 تومان به شما بدم و اون حق الخیارت را به این 10,000 تومان مصالحه کنم. پس یا حملش میکنیم سقوط و حق الخیار را در مقابل پول به مصالحه، که اینا با هم یه همچه مصالحه‌ای، یه همچه قرارداد سازشی گذاشتن، تو حق داری فسخ کنی، این حقت را بیا به من بفروش، این حقت را بیا به من مصالحه کن به این 1,000 تومان، به این 10,000 تومان، به این 100,000 تومانی که ما بقیه مال الکتابه توست، زنم قبول کرده. پس یا حملش بکنیم بر مصالحه و یا حملش بکنیم بر شرط در ضمن عقد. در هر صورت از این روایت استفاده می شود که ادله شروط حکومت دارند بر ادله خیار، حالا چه شرط در ضمن. اگر مصالحه بود البته دیگه دلیل برای مسئله ما نیست. این خلاصه حرف تا اینجا. منتها چند تا مشکل اینجا هست که اگر بخواهد ادله شروط بر ادله خیار حاکمیت پیدا بکند، با این چند تا مشکل ما چه کنیم. مشکل اول، شرط لازم چه وقت لازمه؟ شرط یعنی وقت، شرط یعنی این که آدم بر طبق مقتضای این چیز عمل بکنه. پس باید به اون عقدی که این شرط در ضمن شرط شده است نگاه بکنیم. اگر عقد واجب الوفا بود، شرط در ضمن عقد واجب الوفا هم چیه؟ واجب الوفا است. اما اگر عقد عقد جایز بود، شرط در ضمن عقد رو کی به شما میگه واجبه؟ اونم جایزه. و بی تا مادامی که متبایعان در مجلس عقد نشسته اند جایزون او لازم؟ جایزون. پس شرط در ضمن عقد جایز باید جایز باشه. و شما چجور میگید این عقد عرض میشود که لازمه؟ این اولا. و ثانیا به ما گفته اند که هر شرطی واجب الوفاست مگر این که خلاف کتاب باشه یا خلاف سنت باشد، هر شرطی را باید بهش وفا کرد الا ما خالف الکتاب و سنت. و این شرط خلاف کتاب و سنته، چون خلاف مقتضای عقده. مقتضای عقد بی این است که در مجلس عقد خیار داشته باشن. پس ما که شرط سقوط الخیار کردیم، این شرط خلاف مقتضای عقد. این هم یکی. اشکال سوم این که عرض می شود که جایی باید به شرط عمل کرد که عقد تام و تمام باشه و لازم الوفا باشه. عقد تام و تمام لازم الوفا را واجب از شما به شرط بکنی، اما شرط بکنید سقوط خیار را در حالی که هنوز عقد کامل نیست. عقد وقتی کامل است که مجلسش هم منقضی شده باشد دیگه، این میشد سقوط و مالم یجب. و سقوط و مالم یجب چیز معقولی نیست که انشالله از رو بهتر روشن میشه. پس دلیل تقدم ادله شروط بر ادله خیار اون دو دلیلی که ما گفتیم نیست. پس چیه دلیل تقدم؟ دلیل تقدم یکی از اینهایی است که الان عرض می‌کنیم. بل الوجه مع انحصار المستند، وجه تقدم ادله شروط بر ادله خیار در عین این که ادله شروط منحصر هم هست. ما در فارسی میگیم علاوه برتری فلان چیز نمم داره، میگیم در عین حال که یک دلیل بیشتر نیست، همون المؤمنون عند شروطهم است، اما همون یک دلیل بر اون ادله خیاری که الا ما شاء الله هست چیه؟ تقدم داره. پس مع انحصار المستند فی عموم ادله شروط، این در عینی که این مسئله هست، وجه این که ادله شروط بر ادله خیار، یعنی تلیل و شروط بر ادله خیار مقدم است، عدم و نهوزه ادله الخیار للمعارضه، ادله خیار نمیتواند با دلیل شروط معارضه بکنه. لأنها، برای این که ادله خیار مسوغتون لبیان ثبوت الخیاره به اصل شر، ادله خیار میخواهد خیار را برای عقد به اصل شر ثابت کنه، میخواهد بگد عقد البیع به اصل شر یقتضی الخیار و خیار داره. حالا اگر به اصل شر عقد بیع به عنوان هل اولی خیار پیدا کرد، فلا ینافی سقوطه، این منافات ندارد که همون خیاری که به اصل و شر ثابت شد ساقط بشود بالمسقط الخارجی. گفتیم با اصل شر ثابته، چیزی که با اصل ثابت شد از خارج میتوند چیزی بیا جلوه این رو بگیره. پس معناش اینه که تا مسقط خارجی نیامده است این خیار هست، که انهو عقد البی مقتضی این خیاره، و مقتضی وقتی مؤثر است که مانعی وجود نداشته باشه. خب اون مسقط خارجی چیست؟ و هو شرط. چرا مسقط خارجی که آمد دیگه جای خیار نیست؟ لوجوب العمل بهی، برای این که عمل به دلیل شرط شرعاً واجب است. این یک دلیل. دلیل دوم که نه تنها از باب مقتضی و مانع پیش میاییم، بلکه از باب حاکم و محکوم پیش میاییم که ترقی میکنیم. بله تأمل فی دلیل شرط، اگر کسی در دلیل شرط تأمل بکند یغزی، به ان المقصود من، اصلا غرض اصلی از ادله شروط رفعیت از احکام اولیه است، اصلا ناظر بر احکام اولیه است، احکام اولیه را یا توسعه میدهد و یا تضییق میکنه. رفع الید عن الاحکام الاصلیه، غرض از شروط رفعیت از احکام اصلیه است، اون احکام اصلیه ای که از ثابتت للمشروطات، برای مشروطات اون احکام ثابت هستند. کی ثابت بودن؟ قبل وقوع ها فی حیز الاشتراط، قبل از آنی که این مشروطات در حیز اشتراط قرار بگیرن یک احکامی داشتن دیگه. مثلا عقد البیع قبل از آنی که در ضمن شرط و سقوط الخیار قرار بگیره حکمی داشته است. حکمش چی بوده؟ همین جواز الفسخ، خیار المجلس بوده است دیگه. وقتی رفع ید از اون احکام اصلیه ای که ثابت است برای مشروطات، که مراد اینجا عقد البیع است، که این حکم برای مشروط قبل وقوع المشروطات فی حیز الاشتراط، اگر ادله اشتراط رفع ید میخواد بکند از اون ادله، فلا یعارضه ادله تلک الاحکام، با این دلیل شرط ادله اون احکام که اینجا مراد ادله خیار باشد نمیتواند معارضه بکند. فحالهو، حال این دلیل شرط نسبت به ادله احکام، حال و ادله وجوب الوفاء بالنذر والعهد و امثال ذلک فی عدم مزاحمتها، شما که نذر کردید نماز شب بخوانید ولو واجب میشه، اما این مزاحم نیست با دلیل استحباب نماز شب. فی عدم مزاحمتها، به دلیل احکامی که اون احکام الان منظور هستن، ولی لولا نذر این حکم داشتن دیگه، نماز شب لولا نذر حکمش چی بود؟ استحباب. این دلیل با اون تعارض نمی کنه. عرض شود که لولا نذر و یشهد لما ذکرنا، شاهد این که عرض نذر واقعا میاد و مستحبات را چکارش میکنه؟ واجبش میکنه. و یشهد لما ذکرنا من حکومت ادلت شرط، از این که ادله شرط بر ادله خیار حاکم هست، و عدم و معارضتها، و این ادله شرط معارض نیست با ادله احکام اصلیه، حتی یحتاج الى المرجح، تا مرجح خارجی بخواهیم، شاهد بر عدم احتیاج و شاهد بر حکومت استشهاد الامام، این که امام استشهاد فرموده است فی کثیر من الاخبار به هذا العموم، امام به عموم المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم استشهاد فرموده، علا مخالفت کثیر من الاحکام الاصلیه، بر مخالفت کردن و دست برداشتن از کثیری از احکام اصلیه، که یکی از اون روایات صحیحت و مالک ابن عطیه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل کان له ابن مملوک، یه بابای برده ای داره، و کان تحت ابیه جاریه، و این بابای مملوک یک کنیزی زنشه، کنیزی که مکاتبه هست، قرارداد بسته، کتابت هم مطلق بوده، قد عدت بعض ما علیها، بخشی از اون پول را به صاحبش داده، فقال لها، به این جاریه میگوید ابن العب، هل لک ان اعینک، آیا دلت میخواد من تو را کمکت بکنم، فی مکاتبتک، در این قرار دادت، حتی تو عدی ما علیک، تا هرچه بدهکاری بپردازی، به این شرط، به شرط ان لا یکون لک الخیار، به شرطی که شما خیار فسخ عقد نکاح را نداشته باشی، بعد از ذلک، بعد از آنی که همه مال را پرداختی، حق خیار علا ابی را نداشته باشی، اذا انت ملکت نفسک، وقتی تو خودت را بهت فروختن، خودت را خریدی، یا ملکت نفسک، یا خودت مالک خودت شدی، هر دو درسته، اذا ملکت نفسک یا اذا ملکت نفسک، وقتی خودت را به خودت تملیک کردن یا خودت مالک خودت شد. قالت نعم، زنم قبول کرده. فاعطاها، مرده به اون زنه پول رو داد، فی مکاتبتها، الا ان لا یکون لها الخیار، و بعد از ذلک که خیار فسخ نداشته باشه. قال علیه السلام لا یکون له الخیار، زن دیگه خیار فسخ نداره. چرا؟ چون المسلمونه عند شروطهم، پس امام تمسک کرده است به عموم المسلمون برای رفعیت از دلیل خیار. و روایت را مجبوریم حملش بکنیم، و روایت و محمولتون، روایت را باید حمل کرد. چرا باید حمل کرد؟ به قرینت الاجماع، چون ما اجماع داریم علی عدم لزوم شروط الابتدائیه، چون اجماع داریم که شروط ابتدایی لازم الوفا نیست، واجب الوفا نیست، و ظاهر این روایت وجوب وفای به شرطه، پس ما ناچاریم روایت را حملش بکنیم. و روایت و محمولتون، علا چی محمولتون؟ علا صورت وقوع الاشتراط فی ضمن عقد لازم. بگیم جایی را این راوی میگد که در ضمن عقد لازم این شرط سقوط الخیار شرط شده است، یا حملش بکنیم اینجوری، یا بگیم اصلا شرط نیست، اصلا این زن و مرد با هم چه کار کردن؟ مصالحه کردن، یه معامله ای انجام داده ان. اول مصالحه علا اسقاط الخیار المتحقق سببه، اینها مصالحه کرده ان بر اسقاط خیاری که سبب این خیار تحقق پیدا کرده است، بالمکاتبه، این رو مصالحه کرده اند به ذالک المال، به اون مالی که این پسر به اون زن میپردازه. و کیفکان فل استدلال فیها به قاعدت شروط، استدلال به قاعده شروط علا نفی الخیار ثابت بالعمومات، این که امام به المسلمون عند شروطهم استدلال فرموده است بر نفی خیار، دلیل علا حکومتها علیها، دلیل است بر این که این دلیل بر ادله خیار حکومت داره. لا معارضتها، نه این که با اون معارضه بکنه، که المهوجت و الالتماس المرجه، که ما را محتاج بکند به این که بریم مرجحی از خارج پیدا بکنیم. پس تا اینجا استفاده شد که ادله شروط بر ادله خیار حاکمه، منتها در حکومت ادله شروط بر ادله خیار سه اشکال شده. نه، قد یستشکل و تمسک، گاهی اشکال می شود در تمسک به ادله شروط فی المقام بر ادله خیار، من وجوهه، از سه راه اشکال شده. الاول، ان الشرط یجب الوفاء به، به شرط واجب هست وفا بکنیم، اما به شرطی که از اصلش مزیت پیدا نکنه. کجا شرط واجب الوفاست؟ جایی که عقدش واجب الوفا باشه. اذا کان العقد المشروط فیه الشرط لازما، چرا؟ لأن الشرط فی ضمن العقد الجایز، شرط در ضمن عقد جایز، لا یزید حکمه علی اصل العقد، بالاخره این شرط فرع عقده، فرع که نمیتواند بر اصل مزیت پیدا بکنه، پس جایی واجب است که عقدش لازم باشه. بل هو، بلکه شرط کل وعده، من وعده می کنم که به این عقد عمل بکنم، وعده ی عمل به عقد این است که اگر عقد لازم باشد لازمن، اگر عقد جایز باشد جازمن، عرض شود که جایزن. فلو ثبت، عرض می شود که بنابراین، بله، فلزوم و شرطه یتوقف و علا لزوم العقد، تا عقد لازم نباشد شرط لازم نیست. حالا اگر شما لزوم العقد را از لزوم الشرط بخواهید استفاده کنید، چی لازم میاد؟ دو لازم میاد دیگه، چون جایی شرط لازم میشود که عقد لازم باشه. اون وقت شما لزوم العقد را اگر مستند بکنید به لزوم الشرط، فلزوم الشرط یتوقف و علی لزوم الشرط و هازا دوران دیگه عرض شود که فلو ثبت لزوم العقد به لزوم الشرط لزمت دو. این دلیل اول. از ثانی ان هذا الشرط، این شرط خلاف کتابه و خلاف سنته، چون خلاف مقتضای عقده. ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد علی ما هو ظاهر و قوله البیعان بالخیار. البیعان بالخیار میخواد بگد مقتضای عقد البیع خیار المجلسه. پس شما که شرط سقوط الخیار میکنید، این شرط خلاف مقتضای عقد دیگه. عرض شود که فشترات و عدم کونه ما بالخیار، وقتی ما شرط کردیم خیار نداشته باشن، این اشتراطون لعدم بعض مقتضیات العقد، باید بعض از مقتضیات عقد وجود نداشته باشه. از ثالث، اشکال سوم، مستدل بهی بعض الشافعیه. بعض شافعیه به این اشکال سوم استناد کرده، علی عدم جواز اشتراط سقوط، که شرط سقوط اصلا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ دلیلش اینه، گفته من ان اسقاط الخیار فی ضمن العقد، اسقاط خیار در ضمن عقد اسقاط و مالم یجبه. چون خیار چه وقت ثابت میشه؟ بعد از این که عقد تمام بشه. شما که در ضمن عقد قبل از قبل توی طرف شرط میکنید سقوط الخیار را، پس شرط کردید اسقاط و مالم یجب را، و اسقاط و مالم یجب لا یجوز. من ان اسقاط الخیار فی ضمن العقد اسقاط لمالم یجب. چرا؟ لان الخیار لا یحدث الا بعد البیع، فاسقاطه فیه، اسقاط الخیار در ضمن عقد که اسقاط الخیار قبل العقد، و اسقاط خیار قبل از عقد قطعا لغوه. پس اسقاط در ضمن هم باید چی باشه؟ لغو باشه. ولکن شیء من هذه الوجوه لا یصلح للاستشکال، هیچ کدام از این سه اشکال مشکل نیست، عرض شود که و اشکالی نیست. اما الاول، اما اولی، ما میگیم آنچه که از تحت لزوم الوفا خارج شده است بالاجماع چیه؟ شاید شرط چی باشه؟ ابتدایی باشه. یا اگر در ضمن عقد جایز بود، بگیم این عقد جایز الی یوم القیامه جایزه. اگر دلیلی از خارج آمد گفت هذا العقد الجایز جایز الی یوم القیامه، خب شما در ضمن همچه عقلی اگر شرط کردید، این شرط هم چیه؟ جایز. یا اگر شرط ابتدایی بود، این شرط هم شرط ابتدایی است. اما اگر عقل جایز بود اما جوازش لولایی است، به شرطی که ملزمی از خارج نیاد، ولی شما در ضمن عقل شرط سقوط الخیار کردید، خب شرط در ضمن واجب است وفای بش. عقد جایزم تا جایزی است که تا وقتی جایز است که خلافش نباشه. شما که شرط آوردید خلاف عقد جایز آمده است، پس نه تنها این عقد جایز کلا سر شرط میگذاره، بلکه شرط میاد کلا سر عقد جایز میداره. این شرط واجب الوفا اون عقد جایز را هم میکنه چی؟ میکند واجب الوفا. عکس از قصه، ما وجوب عقد جایز را از ناحیه وجوب شرط استفاده می کنیم، چون شرط ابتدایی فقط عرشبت که لازم الوفا نبود. پس هیچ کدام از این اشکالات اشکال نیست. اما الاول، فلعن الخارج من عموم شرط، اونی که از المؤمنون عند شروطهم خارج می شود و واجب الوفا نیست، از شروط الابتدائیه، شروط ابتدائیه است. لان شروط الابتدائیه کل وقت، شرط ابتدایی مثل وعد است. والواقعت فی ضمن العقود الجائزه بالذات او الخیار، و همچنین شرط در ضمن عقد جایز هم واجب الوفا نیست، چه جایز جایز بالذات باشد مثل وکالت، چه جایز جایز بالخیار باشد، عقد در ضمن این عقود هم واجب الوفا نیست. اما کی واجب الوفا نیست؟ وقتی که از خارج جواز اون عقد را تا روز قیامت اثبات کرده باشید. پس شرط در ضمن عقد جایز بالذات یا عقد جایز بالخیار هم واجب نیست، اما به این شرط، مع بقائها علی الجواز، به شرطی که اون عقد جایز با این شرطم باز به جایز بودنش چی باشه؟ باقی باشه. لأن الحکم، اما اینجا که اینطور نیست. وقتی شارع میگه به شرطت باید وفا بکنی، خب شرطت این عقد است دیگه، پس واجب است به این عقدت چه کار بکنی؟ وفا بکنی. پس عقد جایز میشود چی؟ میشود لازم. لأن الحکم به لزوم شرط، حکم به لزوم شرط، مع فرض جواز العقد المشروط بی، در حالی که عقدی که در شرط شده است جایز باشه، این دوتا با هم جمع نمی شوند. لأن شرط تابع، شرط تابعه، و کد تقیید للعقد المشروط به، مثل قیدی است برای عقدی که مشروط به باشه. پس اگر عقد جایز باشد الالعبد، این اشکال وارده. اما اذا کان نفس معد شرط، اما اگر نفس معدا و مفاد شرط لزوم ذلک العقد باشد، این عقدی که مشروط به این شرط شده است، کما فی ما نحن فی، لالتزاما آخر، نه این که وفای به شرط یک التزام باشد و عقد جایز یک التزام دیگر، نه، وقتی میگد وفا به شرط بکن، یعنی این شرطی که در ضمن این عقد، یعنی به این عقدت وفا بکن دیگه، نه این که یک التزام مستقلی باشد وفای به شرط مغایر با التزام اصل عقد. فلزومه ثابت، لزوم این شرطی که ثابت شد به مقتضای المسلمون عند شروطهم، فلزومه ثابت عموم و وجوب الوفا به شرط، بله، به مقتضای عموم وجوب وفای به شرط، این لزومش عین لزوم العقد، عین این است که خود اون عقد جایز برگرده چی بشه؟ لازم بشه. پس لزومش عین لزوم العقد است. فلا یلزم و تفکیکن بین التابع و المطبوع، نمی شود شرطش واجب باشه اما مشروطش چی باشه؟ تفکیک، وقتی است که دو تا التزام باشه، وقتی هر دوی اینها یکی شدن و ادله شروط میگرد به شرطت عمل بکن، باید به این عقدم عمل بکنی دیگه. فلا یلزم تفکیکن بین التابع و المطبوع فی اللزوم و الجواز. اگر خسته شدید بستون باشه. و صلی الله علی محمد و آله.